آن است که تا می توانید با دقت تعبیر می کنم تحمیل بر خانواده و همسر نه، تحت فشار قرار دادن نه، لکن با هم توافق کنید و با توافق به فرزندان برسید هر چقدر می توانید. لکن در اینجا یک نکته تأکید کردنی است و آن نکته این است، باید تأکید داشت بر نسل صالح و بدانیم که نسل ناصالح آفت است برای یک جامعه. حضرت نوح چنین دعا کرد و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا با 950 سال تبلیغ و تأثیر نداشتن اینها، خدایا اینا مستحق نابودی ان، همه اینها رو خداوندا روی زمین مگذار. انک ان تذرهم یذلوا عبادک، اینها بمانند بندگانت را گمراه می کنند و هرچه فرزند می آورند یا گنهکار است یا بیدین. سوره نوح آیه 26 و آیه 27. از این آیه استفاده می شود اگر انسان بداند به هر دلیل که برخی از ادلهشو خواهم گفت فرزندانی که می آورد به بیراهه می روند، فرزندان فاسدی خواهند شد. یک دلیلش فضای ناسالمه، یک دلیلش فضای خانوادگی فاسده، یک دلیلش فضای فرهنگی فاسده. به هر دلیل اگر آدم ببیند که فرزندانی که می آورد کمک به رشد جامعه نیست، کمک به آسیب جامعه است، اینجا تکثیر اولاد سفارش نشده و سفارش نمی شود به نص این آیه قرآن، صراحت این آیه قرآن. می توانی فرزند صالح بپروری، هر چقدر توانایی دارید فرزند آوری داشته باشید، ولی اگر میبینید توان تربیت نسل صالح نداری تکثیر اولاد سفارش نمیشود. بنابراین امامان سلام الله علیهم اجمعین با این روش یک الگو را در حقیقت عرضه کردند.
سیره پیشوایان، بررسی زندگی امام کاظم علیه السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
نکته دومی که در این عرصه گفتنی هست این است که ما در رابطه با فرزندان امامان باید به این نکته توجه کنیم که فرزندانی که یقین داریم انتصابشان را مثل امامزاده های لازم و تعظیم حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ در شیراز و دیگر امامزاده هایی که در کشورمون هستند و در حقیقت اونها میزبان ما هستند و به برکت و عنایت اونهاست که ما هم بهره‌مندیم، این یک قسم امامزاده ها. قسم دیگر امامزاده ها امامزاده هایی هستند که مشهور است امامزاده اند، نسلی بعد نسلی آمده اند و اونها رو تکریم کردند و مقبره اونها کانون نور، معنویت، ارشاد هست. در رابطه با این امامزادگان قطعا باید حریم رو حفظ کرد، حداقل اگر نگویم بالاتر کج سلیقگی است که با امامزاده ای که مردم بزرگش می‌دارند و کرامت ها از او دیده اند آدم برخورد سلبی داشته باشه. دسته سوم کسانی هستند که دلیل هست، سند هست که اینها ربطی به امامان ندارند، مربوط به دیگران هست. در این رابطه هم نباید بی احترامی کرد. حد اکثر آدم نظرشو بیان میکنه که این بقعی که شما به زیارتش میری اون که میخواهی نیست. نباید با اعتقادات مردم بازی کرد. ببینید عکسهایی که از امامان ما در جامعه هست، میگویند این تصویر تصویر امیرالمؤمنین، این تصویر تصویر سید الشهدا است، این تصویر تصویر حضرت ابوالفضل. خب اون زمان عکاسی و دوربین و اینها که نبوده، اما حتی اهانت به این عکس ها هم حرام است. شما حداکثر میتونید بگید این عکس عکس امیرالمؤمنین نیست، عکس سید الشهدا، عکس حضرت ابوالفضل نیست، اما حق اهانت ندارید. پس بنابراین امامزاده هایی که حتی ثابت است که اینها ربطی به امامان ندارن حق اهانت نیست. بر این اساس میخوام عرض کنم برخی از این انتصاباتی که هست شاید فرزند بی واسطه نیستند، اما فرزند با واسطه معصومند. در هر حال باید حریم اعتقادات مردم را داشت و اگر قرار است نقدی هم بشود بایستی با توجه به حواشی موضوع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و درود خداوند اکبر، سلام امامان، سلام پیامبر، به هفتم امام و نهم نور سرمد، به باب الهوائج، به موسی بن جعفر، در آینه طلعت اوست پیدا جلال و جمال خداوند اکبر.
دوستان، سخنان پایانی آیت الله سید احمد خاتمی رو در خصوص اهمیت فرزندآوری در سیره امامان معصوم علیهم السلام به ویژه امام کاظم علیه السلام شنیدیم. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام کاظم علیه السلام. صفان جمال که یکی از اصحاب و دوستان امام موسی کاظم علیه السلام بوده حکایت کرده: روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم که یکی از مؤمنین به نام زیاد ابن مروان عبدی که با دستگاه حکومت بن العباس همکاری داشت به مجلس آن حضرت وارد شد. امام کاظم علیه السلام به او خطاب کردند: آیا با آنها همکاری و هماهنگی در کارها داری؟ زیاد گفت: آری ای مولا و سرورم. امام علیه السلام فرمودند: چرا چنین میکنی؟ گفت: ای سرورم، من مردی آبرودار و آبرومندم و نیز عائله‌مند و مال و ثروتی هم ندارم که تأمین معاش و زندگی کنم. حضرت فرمودند: ای زیاد، به خدای یکتا سوگند، چنانچه از آسمان به زمین بیفتم و قطع قطع گردم و گوشتهای بدنم را پرندگان جدا کنند، این برایم بهتر است تا آنکه با این ظالمان همکاری و معاشرت داشته باشم. صفان گوید: پرسیدم یبن رسول الله، پس در چه صورتی میتوان با آنها همکاری نمود؟ امام علیه السلام فرمودند: در صورتی میتوان کنار آنها بود و با آنها همکاری کرد که برای نجات مؤمنی یا آزادی اسیری باشد که در چنگال آنها گرفتارند، و در غیر این صورت خداوند متعال به کمک دهندگان ظالمان وعده عذاب دردناک داده است. بعد از آن امام علیه السلام افسودند: پس مواظب باش که خداوند متعال شاهد و ناظر همه حالات و همه کارهاست و آنچه را اراده نماید انجام می‌دهد.
ای وجودت متلع الانوار، یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت تور سینا، ای هزاران موسی زوار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت تور سینا، ای هزاران موسی زوار، یا موسی ابن جعفر. مندم مستمندم بی پناهم، روسیاهم، هر چه هستم با تو دارم کار، یا موسی ابن جعفر. دردمندم مستمندم بی پناهم، روسیاهم، هر چه هستم با تو دارم کار، یا موسی ابن جعفر.
امیدواریم از برنامه امروز سیره پیشوایان بهره مند شده باشین. از همراهیتون سپاسگزاریم و شما رو به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یا رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
های 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 های
داستان دوستان.
جون از حال بستان ای باد نوباری، جون از حال بستان ای باد نوباری، که بل بلان برامد بر یاد بی قراری، که بل بلان برامد
بیقراری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. در برنامه قبل اولین قسمت از داستان ماجراهای سفر رو براتون تعریف کردم. ماجراهای سفر، ماجرای اسماعیل، جوانی قوی هیکل و زورمنده که تصمیم میگیره به سفر بره. قبل از رفتن پدر پیرش اونو از سفر رفتن منع میکنه و میگه سفر خوبه اما کار هر کسی نیست و اون میتونه تو شهر و دیارش بمونه و کار کنه. اسماعیل که تصمیمشو گرفته از شهر و دیارش بیرون میره و چون درهم و دیناری نداره پیاده خودشو به بندر میرسونه تا سوار کشتی بشه. هر فکری به ذهنش میاد انجام میده تا سوار کشتی بشه، اما بیفایده است و به هر دری میزنه روش باز نمیشه تا اینکه آخرین تیر رو رها میکنه و به ناخدا میگه حاضر لباس نوعی و که تازه خریده در عوض کرایه کشتی بده. ناخدا قبول میکنه و ملاحی رو میفرسته تا لباس رو از تن اسماعیل بیرون بیاره. برخورد تحقیرآمیز ملاح باعث میشه که اسماعیل با اون درگیر بشه. ناخدا که این صحنه رو میبینه چند ملاح دیگر رو به کمک اون میفرسته و هر چهار نفر به جون اسماعیل میفتن، اما اون با زور بازویی که داره هر چهار نفر رو مهار میکنه. ناخدا که زور بازوی اسماعیل رو میبینه به ملاحان اشاره میکنه که دست از اون بردارن. بعد رو به اون میکنه و با لحن تحسین‌آمیزی ازش میخواد که سوار کشتی بشه. اسماعیل که از این تغییر رفتار تعجب کرده سوار کشتی میشه. کمی بعد کشتی زیر آفتاب درخشان بامداد تابستان رو سینه آبی دریا راه میفته. تا اینجای ماجرا رو در برنامه قبل براتون گفتم. حالا ادامه داستان ماجراهای سفر رو بشنوید. اسماعیل روی عرش ایستاده بود و با خوشحالی و کنجکاوی به دور دست دریا نگاه میکرد. سرعت کشتی لحظه به لحظه بیشتر میشد. لحظه ها همینطور میگذشت و روز داشت به آخر خودش نزدیک میشد. اسماعیل به خورشید که در حال غروب بود نگاه کرد. مسافرا که با خنک شدن هوا فرصتی برای تماشای دریا پیدا کرده بودند، کم کم به روی عرشه می اومدن و کنار نرده ها می ایستادن. کشتی با بادبان های برافراشته به سرعت بر پهنه دریا پیش می رفت. کمی که گذشت یه دفعه سرعتش کم و کمتر شد. مسافرا با تعجب به هم نگاه کردند. بعد مرد چاق و میان سالی که با زن و دو پسرش روی عرشه ایستاده بود به سمت پله های عرشه رفت. لب پله ها ایستاد و سرشو پایین برد و فریاد زد:
آهای چرا سرعت کشتی داره کم می شود؟
ملاحی که پشت در اتاق ناخدا ایستاده بود سرشو بالا گرفت و گفت:
سکان کشتی شکسته است، باید درستش کنیم.
یه دفعه جزیره کوچیکی پیدا شد. کشتی آروم آروم نزدیک جزیره رسید و سرعتش بازم کم شد و بالاخره تو ساحل جزیره ایستاد. مسافرا با کنجکاوی به جزیره خشک و بیدرخت خیره شدن. یه دفعه صدای ناخدا بلند شد:
آهای، یک آدم پرزور و دلاور میخواهم.
همه سراشونو برگردوندن و به هیکل بزرگ و تنومند ناخدا خیره شدن که روی عرشه لب پله ها ایستاده بود. ناخدا گفت:
اینجا نمیتوانیم لنگر بیاندازیم چون عمق دریا کم است.
بعد نگاهی به تک تک مسافرا کرد و نگاهش رو چهره اسماعیل موند. چند لحظه اونو نگاه کرد و گفت:
باید جوانی نیرومند به جزیره برود و تناب کشتی را محکم نگه دارد تا کشتی حرکت نکند و ما بتوانیم سکان را تعمیر کنیم.
همه با شنیدن این حرف ناخدا به اسماعیل نگاه کردند. یه لحظه غرور لذت بخشی همه وجود اسماعیل رو پر کرد. راست ایستاد. سینه‌شو جلو داد و با صدای بلند گفت:
چه کسی قوی تر از من؟
بعد مقابل چشم مسافرا و نگاه پر از تمسخر ناخدا و ملاحان به سمت دیواره کشتی رفت. خودشو بالا کشید و پایین پرید. بعد راست ایستاد و فریاد زد:
زود سر تناب را به من بدهید.
کشتی تکونی خورد. اسماعیل فکر کرد جای ایستادن کشتی مناسب نیست و ناخدا داره اونو جا به جا می کنه. اما کشتی راه افتاد و از ساحل دور شد و لحظه بعد سرعت گرفت. اسماعیل که تو ساحل ایستاده بود و با ناباوری به کشتی نگاه می کرد، در حالی که داد و فریاد می کرد روشنهای جزیره شروع به دویدن کرد. اما هنوز 30-40 قدم نرفته بود که به آب رسید و همونجا ایستاد و با خشم به کشتی که به سرعت دور می شد نگاه کرد. فریاد در همه مسافرا رو از دور می شنید که به ناخدا اعتراض می کردن، اما ناخدا و ملاحان توجهی نمی کردن. با صدای بلند می خندیدن و با انگشت اسماعیلو که به هر طرف می دوید به هم نشون می دادن. کمی بعد اونو دیدن که کنار جزیره ایستاده بود و مبهوت به کشتی نگاه می کرد. اسماعیل چشمشو که باز کرد ستاره های کم نور رو تو آسمون دید. نفهمید چه مدت خواب بوده. نگاهی به دور و برش انداخت. تازه یادش اومد کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. کمر راست کرد و نشست و نگاهش به دریا افتاد. تو تاریک روشن هوا امواجی رو دید که هر لحظه بزرگتر می شد. بعد وزش باد تندتر و تندتر شد. همه وجودش پر از ترس شد. نگاهی به کناره های جزیره انداخت. جزیره اونقدر کوچیک بود که از همونجا ابتدا و انتهاشو می دید. به یاد شب گذشته افتاد که 3-4 ساعت همونجا نشسته و چشم به دریا دوخته بود، اما نه کشتی برگشت و نه از کشتی دیگه‌ای خبری بود. بعد از خستگی خوابش برده بود. دوباره به آسمون نگاه کرد. وزش باد هر لحظه داشت تندتر می شد. اسماعیل بلند شد و راست ایستاد و به دور دست‌های دریا خیره شد. مه غلیظی داشت بالا می اومد و جلوی دیدشو می گرفت. بعد موجا رو دید که بزرگتر شدن، جلو اومدن و به سمت جزیره کوچیک حمله ور شدن. ترس اسماعیل بازم بیشتر شد. به یاد پدرش و حرفای اون افتاد و بغض گلوشو گرفت. تازه می فهمید خونه و شهر و دیارش چه جای امنی بوده. همینطور تو فکر بود که یه موج بزرگ به سمت جزیره خیز برداشت و غرش کنان زیر پای اونو خالی کرد. اسماعیل از جا کنده شد و رو زمین افتاد. با عجله دو دستشو رو زمین فشار داد و خواست بلند بشه که موج دیگه‌ای اونو از جا کند و تا خواست به خودش بجنبه چند موج دیگه اونو مثل پر کاهی رو هوا بلند کرد. اسماعیل احساس کرد دهنش پر از ماسه و آب شور شده و نمیتونه خوب نفس بکشه. بعدم دیگه چیزی نفهمید. وقتی چشمشو باز کرد آفتاب چشمشو زد. همه بدنش درد میکرد. خواست بلند بشه اما انگار به زمین چسبیده بود. سرشو کمی بلند کرد و نگاهی به دور و برش انداخت. همه جا گلالود و خیس بود. تازه فهمید تو گلا افتاده. نگاهی به دورا انداخت و دریای پهناور رو دید. دوباره سرشو زمین گذاشت و به فکر فرو رفت. درد استخوناش لحظه به لحظه بیشتر می شد. یه دفعه یادش اومد که کشتی اونو تو جزیره‌ای رها کرده و رفته. حد زد تو همون جزیره است. باز سرشو بلند کرد و به دور و برش خیره شد. تعجب کرد. اون جزیره خشک و بیدرخت بود، اما اینجا تو فاصله های دور و نزدیک درخت های جور و جور و بوته ها و علف ها همه جا رو سبز کرده بود. کف دستاش رو زمین گلالود گذاشت و نیمخیز شد. دستاش تا مچ توی گل فرو رفت و درد تو کمر و قفسه سینه‌اش پیچید، اما به خودش فشار آورد و راست نشست و با کنجکاوی به دور و برش خیره شد. ماتش برده بود. اونجا جزیره دیگه‌ای بود، سبز و زیبا. یه لحظه چشماشو بست و به فکر فرو رفت. یه دفعه انگار از خواب سنگینی بیدار شده باشه همه چی یادش اومد. حمله موجها به جزیره و کنده شدنش از زمین و افتادنش تو چنگ موجا یادش اومد. تازه می فهمید موجا تا چه فاصله‌ای